ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق بشه الهی. از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. از پخش رادیو گفتگو همراهتون هستیم. در ادامه برنامه‌های بخش اول، برنامه رویداد به طور زنده تقدیم به شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو خواهد شد.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متأسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. به نام پروردگار مهربان، سلام. اینجا رادیو گفتگو و برنامه رویداد. من فیروزه آدابی هستم و امروز هم تا انتهای برنامه همراه شما با این عناوین. اهداف نامه رئیس جمهور پیشین درباره رد صلاحیتش در انتخابات اخیر، حمله به حجاب از مسیر مجازی، ترک فعل‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت، جنایات صهیونیست‌ها از 1948 تا کنون، و پیام مهم سید حسن نصرالله به صهیونیست‌ها.
دوستان همراه ما باشید با پویش هشتگ روی صندلی تصمیم. اگه قانونگذار یا مسئول حوزه مرتبط با جمعیت بودید چه قانونی رو وضع می‌کردید؟ شما همراهان فرهیخته رادیو گفتگو میتونید برای پیوستن به این پویش جوابهای خودتون رو در قالب صوت یا متن به ادمین کانال به شناسه ادساین ادمین اندرلاین گفتگو یا از طریق پیام رسانه بله به شماره 0939-1347-44 برامون ارسال کنید و برای پاسخ در این برنامه هم به شماره پیامک 301035 پیامک ارسال کنید. پس همراه ما باشید با پویش هشتگ روی صندلی تصمیم. تا لحظاتی بعد دعوت میکنم شنونده رویداد امروز باشید و اولین گفتگوی امروز.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
اولین ارتباط ما درباره پیام مهم سید حسن نصرالله به صهیونیست‌ها هست و در این حوزه هم می‌خوایم با کارشناس غرب آسیا جناب آقای حسین آجرلو صحبت بکنیم. آقای آجرلو سلام، روز بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم و خدمت شما
هست. متشکریم. جناب آجرلو، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرده به شهرک نشینان میگیم که اگه میخواهید به شهرک های خودتون در شمال بازگردید به نتانیاهو بگویید که در جنگ علیه غزه باید خودش رو متوقف کنه، چرا که نتانیاهو به دنبال جنگ نیست. و پیام دبیر کل حزب الله لبنان میخوایم بدونیم که از نظر شما چه ابعادی رو شامل میشه و چه اتفاقاتی رو رقم خواهد زد.
خب همونطور که می‌دونیم من سخنرانی های سید حسن نصرالله دبیرکل محترم حزب الله لبنان تقریبا ابعاد مختلفی داره.
قطعاً بله.
بخشی از اون که ما تو سخنرانی دیروز داشتیم خب پیام واضحی در عرصه سیاسی داشت و در حوزه بین المللی اون پیامی رو که داشت این بود که اصولا حزب الله لبنان جنگی که آغاز کرده با علیه رژیم صهیونیستی در حقیقت در حمایت از مردم فلسطین به خصوص نوار غزه هستش و در صورت پایان عملیات حزب الله لبنان هم اقدامی در اون زمینه در این در گسترش جنگ نخواهد داد مگه صهیونیست خودشون اقدام کنند، چرا که بحث زیادی هست که صهیونیست به دنبال بهانه هستن که در شمال یعنی همون جنوب لبنان عملیات انجام بدن. در حقیقت این پیامو داشت که به عرصه بین‌المللی که آغازگر جنگ رژیم صهیونیستی بود
بله.
و پایان اونم
در بعد خودش باشه
بله.
و با طرح این سوال که چرا به نتانیاهو بگید که چرا جنگ علیه غزه رو متوقف نمی‌کنه و چرا نتانیاهو به دنبال پایان جنگ نیست، این خودش در حقیقت تلنگریه برای افکار عمومی و فکر در مورد این مسئله.
مسئله بعدی بعد بعدی سخنان سید حسن نصرالله به نوعی یه دیپلماسی عمومی بود علیه رقیب در
مقابل
صهیونیست ها. این پیام به صهیونیست ها داده که اصولا این که حزب الله لبنان تا زمانی که جنگ در جنوب خاتمه پیدا نکنه حزب الله اقدام خودش رو ادامه میده و بازگشت اونها به صلاح به اون اماکن قصبی که در اون قرار دارن هم منوط به پایان عملیات در غزه و به نوعی صهیونیستایی که شاید امیدوار بودن که به نوعی با پایان رفتن از طریق طرقهای سیاسی و با تهدیدات رژیم به خصوص همونطور که سیدم اشاره کرد گالان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بارها تهدید کرده بود که ما نصف نیروهای حزب الله رو به شهادت رسونیم و بقیه هم خواهیم زد، اینو به سخره گرفت و گفتش که این اتفاق اصلا نداره، حزب الله آمادگی کامل داره و تا زمانی که جنگ در نوار غزه تموم نشه قطعا شما به اون این اهداف صهیونیست‌ها محقق نخواهد شد. ما وقتی اینها رو می‌بینیم. از اون طرف سعیدی بحثی هم به کشور عربی داشت و بحث این که وظیفه کشور عربی هم نسبت به این فلسطین یادآوری کرد و اونهایی که شاید در فکر عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی هستن هم اون یک به نوعی مطلب نسبت به اونا بیان فرمودن. ولی در کل اون چیزی که ما شاهد این هستیم این هستش که حزب الله لبنان در شرایط جدید با توجه به سطح عملیات و نوع سخنان کوبنده‌ای که نشان از یک به نوعی برتری در حوزه بازدارندگی داره در مباحث مختلف نشون میده حزب الله لبنان به یک سطح از قدرت رسیده که هم قادر در حوزه نظامی هم آوردی کنه و هم میتونه اون افکار عمومی بین المللی و حتی سرنیسته تحت تأثیر قرار بده و این یک شکستی هستش که سرنیسته به خصوص در چند ماه اخیر این مسئله تشدید شده و هر روز هم داره عمیق‌تر میشه. همونطور که حالا سعید هم اشاره فرمودن توی بحث افرادی که از اونجا به صورت اجباری از خونه های از اون مناطق اشغالی رفتن از ترس حملات و درگیری ها نزدیک 70% اونا دیگه خواهان بازگشت نیستن و مهاجرت کردن از سرزمین های اشغالی و اینها نشون میده که به نوعی راهبرد مقاومت داره هر روز داره خودشو نشون میده و اون که واقعیت هم اینه که آزادی فلسطین و به نوعی آزادی قدس شریف فقط از طریق مقاومت و اونم یک مقاومت جانانه و به نوعی مقاومتی باشه که همه عناصر مردم منطقه درگیر اون باشن و هر کجا اگه ضعفی در این زمین هست و اگه تلخکامی هستش از روندهایی هستش که متاسفانه رویکرد سازش و رویکرده که به نوعی کوتاه اومدن در مقابل صهیونیست‌ها چرا که صهیونیست‌ها رویکرد اونا رویکرد تهاجمی هست و اصولا با رویکرد تهاجمی باید به صورت تدافعی و حتی تهاجمی اقدام کرد.
خب آقای آجرلو، این نکاتی که شما فرمودید بسیار نکات خوبی هست. حالا حمایت جبهه مقاومت در لبنان هم قطعا از این پس ابعاد متفاوتی به خودش میگیره، بجز اینکه افکار عمومی هوشیارتر میشن، این اتفاق در مورد حمایت از جبهه مقاومت هم تاثیرگذار خواهد بود، درسته؟
بله قطعا حمایت حزب الله لبنان و در جبهه شمالی، حمایت مقاومت یمنی در مناطق جنوبی یک مسئله رو در تحولات بعد از 7 اکتبر نشون داد. بعد از عملیات موفق طوفان الاقصی این که مقاومت وارد یک عرصه ای شده که این مسئله با او با دههای قبل کاملا متفاوته که رژیم صهیونیستی قدرت برتر منطقه خودش رو تعریف میکرد. الان نه تنها توانایی به نوعی دفاع از اون مناطق خودش رو نداره، بلکه در درون خودش هم دچار چالش. الان بحث‌های مختلفی که الان در داخل رژیم صهیونیستی هست و این اختلافات سیاسی نشون داده که رژیم صهیونیستی دچار چالش جدی در حوزه دفاعی امنیتی شده، در حالی که در استراتژی‌های کلان غرب و نظمی که غربی‌ها در این منطقه داشتن و همواره بر اون تاکید می‌کردن قرار بر این بوده که رژیم صهیونیستی قدرت برتر نظامی منطقه باشه، ولی الان به وضعیتی منجر شده که به نوعی مخالفان رژیم صهیونیستی و مخالفان توسعه طلبی رژیم صهیونیستی الان تقریبا تعیین کننده مرزها و تعیین کننده مرزهای دفاعی و امنیتی منطقه هستن و اونها در یک شرایط ضعفی قرار گرفتن.
بله آقای آجرلو، نکته مهمی دیگری در این حوزه باقی مونده که بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، خب ما توی بحث سید حسن نصرالله اینو باید توجه داشته باشیم که اصولا مقاومت لبنانی مقاومتی هستش که بستر اون یک بستر اصیل هستش و شهدای زیادی هم تقدیم شده و این دیروز هم سخن سید بزرگداشت یکی از شهدای بزرگ مقاومت بود و نشون میده که فرهنگ شهادت یک فرهنگی هستش که باعث مانایی و بقای کشورها و ملت‌ها خواهد شد که باید به اون ارج نهاد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس غرب آسیا، که با ما درباره پیام مهم سید حسن نصرالله به صهیونیست‌ها گفتگو کردید. با تو خداحافظی می‌کنم.
منم از شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون. دوستان، شما شنونده برنامه رویداد هستید. با پویش ما همراه باشید. هشتگ روی صندلی تصمیم. اگه قانونگذاری و مسئول حوزه مرتبط با جمعیت بودید، چه قانونی رو وضع می‌کردید؟ میتونید از طریق شماره پیامک 301035 برای ما پیامک ارسال کنید و یا از طریق پیام رسان بلی به شماره 0939-134-744 هم برامون پیام ارسال کنید. سراغ دومین گفتگومون در برنامه رویداد امروز سه‌شنبه و با آقای هادی البرزی، کارشناس رسانه، میخواییم صحبت بکنیم. آقای البرزی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما خانم آدابی و شنوندگان.
ارادتمند شما. متشکرم. راجع به حمله به حجاب از مسیر مجازی که خیلی هم مهم هست میخوایم صحبت بکنیم و بدونیم که این پروژه بد حجابی چطور در بستر فضای مجازی فعالیت میکنه. یکی از دلایلی که در حقیقت میتونه باعث ترویج بد حجابی بشه همین فضای مجازیه.
بله، ببینید، ما فضای مجازی رو که در موضوع حجاب تحلیل میکنیم،
بله،
در واقع میبینیم که یک روندی تو فضای مجازی داره هدایت میشه که یک زاغه سازی در امر بدحجابی صورت بگیره.
بله.
خود ساختار فضای مجازی با توجه به اینکه یک فضایی است برای دیده شدن و این انتشار تصاویر و در واقع اینها توش یک مسیر ساده ای داره، در واقع برای اینکه دستایی که پنهانن و معمولا از در واقع فضای بیرون از کشور هدایت میشن در فضای مجازی، میخوان یک زاغه سازی و عادی سازی رو در امر بدحجابی و برهنگی ایجاد کنن و در واقع ترویج بی‌بندوباری داشته باشن. شما میبینید که توی فضای مجازی چون یک فضای رهایی هست و در واقع توی این فضا اگر ما بخوایم حکرانی درستی داشته باشیم، باید بتوانیم این فضا رو ساماندهی بکنیم. به خاطر این در واقع ویژگی این فضا اجازه داده که برای ترویج بی‌حجابی شما با تصاویری مواجه بشید که نوجوانان و جوانان ما با باز کردن شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های خارجی با تصاویری مواجه میشن که در واقع دور از ارزش‌های ایرانی اسلامیه و دور از ارزش‌هایی که اونا بهش باور دارن. این حرکتی که صورت میگیره بیشتر برای اینکه اونها رو از نظام ارزشی خودشون و باورهایی که بهش اعتقاد دارن دورتر بکنه و یک نوع عادی سازی رو در جامعه ایجاد کنه.
بله.
به خاطر این در واقع این روند رو اگه بخوام یک جمع‌بندی کوتاهی در ابتدا داشته باشم، یکیش برمیگرده به بستر خود این شبکه‌های اجتماعی که امکان دیده شدن و عبور از خطوط قرمز رو فراهم می‌کنه، و یکیش برمیگرده به اون دست‌های پنهان پشت پرده‌ای که در واقع امر عادی سازی بی‌حجاب و بدحجابی رو در واقع دارن جلو می‌برن.
یه نکته مهم هم در این فضای مجازی آقای البرزی وجود داره و اون اینه که دسترسی نوجوانان و جوانان و افراد مختلف به این فضا زیاده و اگر یک اتفاق ناخوشایند و غیر معقولی در این فضا بیفته، این باعث گسترش و حتی ممکنه که باعث عادی سازی بشه و این میتونه خیلی خطرناک باشه.
بله، میبینید کلن بستر فضای مجازی ما دیدیم که اخبار و تصاویر که در واقع خارج از ارزش ها هستن راحت ویروسی میشه و دست به دست میشه، یعنی در واقع بالاخره به خاطر ذات این فضا،
بله،
کاربران ممکن این رو دست به دست کنن، یک موردی که در واقع دور از ارزش ها هست و خود این دامن بزنه به گسترش اون موضوع بیبندباری. بنابراین نکته که وجود داره، یک بخشش برمیگرده به خود کاربران و خانواده ها و فرزندان ما و دانشجوها و دانش آموزا که خودمون باید مراقبت کنیم از گسترش این تصاویر و اونها رو دست به دست نکنیم. یک بخشش برمیگرده به حکمرانی در فضای مجازی، دستگاهایی که مسئول هستن در واقع
نظارت داشته باشن
یک محیط پاکی رو در واقع فراهم کنن. ببینید شما پیام رسانهای داخلی ما رو که الانم در واقع با توجه به قابلیتهایی که پیدا کردن
خیلی جا افتاده اتفاقاً، بله، البرزی، بله،
جایگزین‌های خوبی شدن برای شبکه‌های خارجی انواع پیام رسان هایی که داریم، اینها باز چون در واقع ساختارش داخل کشور هست و صاحبانش داخل کشور هست و پلتفرم‌های بومی هستن، راحت‌تر نظارت می‌پذیرن و کنترل میشن. اما خیلی از این مشکلاتی که ما می‌بینیم در شبکه‌های خارجی هست، شبکه‌های اجتماعی خارجی که هیچ نظارتی هم روشون نیست و هیچ پاسخگویی هم ندارن نسبت به اینکه محتوایی که توشون جابجا میشه. یک بخش اینه که اوکراینی ما بتواند این شبکه‌های خارجی رو پاسخگو بکنه نسبت به فعالیتشون در داخل کشور، که اینها مراقبت کنن که هر گونه تصویری در واقع در اختیار کودکان و نوجوانان و جوانان قرار نگیره. و اون
چه ترفندهای اینو به کار میبرن که مخاطبان خودشون رو پیدا میکنن آقای البرزی؟
ببینید، ما یک اصطلاحی در روزنامه نگاری داریم که خبر خوب خبر بده.
خبر بده، بله.
توی تصاویر هم در واقع بالاخره با توجه به فطرت انسان، اونها میان در واقع یک آتش رو در انسان میخوان ایجاد کنن نسبت به موضوعات مختلف.
بله.
اون فرد و کاربری که در فضای مجازی قرار میگیره به سمت این گونه تصاویر بره، یعنی شما خطوط قرمز رو میشکنن. بالاخره سایت های داخلی ما، کانال هایی که ما داریم در داخل کشور، اینها یک به ارزش های اعتقاد دارن و خودشون جلوی این تصاویر رو میگیرن، فیلتر میکنن و نمیذارن دست کودکان و نوجوانان برسه.
بله.
اما چون اونها به دنبال بلوغ زودرس در نوجوانان ما هستن، به دنبال این هستن که اونها رو از مسائل اصلی که مثل آموزش و تحصیل و سرگرمی‌های درست است دور کنن، به دنبال این هستن که روی اذهان در واقع مخاطبان و کودکان داخلی ما و نوجوانان ما تاثیر بذارن. و در واقع مثلا شما میبینید که یک سایت و یک موضوع در مورد یک مسئله اصلا به غیر از مسئله بدحجابی است، ولی در داخل اون محتوای خودشون رو قرار میدن و ناخودآگاه کاربر داخلی ما یک دفعه با این تصاویر در واقع مواجه میشه.
درست.
چون که در واقع ما در واقع فضایی که در داخل کشور داریم، حالا در رسانه‌های داخلی، در پیام رسانه‌های خودمون، یک فضای پاک است، یعنی مراقبت میشه، نظارت میشه و اون صاحبان این کانال‌ها دقت میکنن که به اختزای سن نوجوانان و جوانان موضوعات
بستر نامناسبی وجود نداشته باشه،
فضای ابتذال وجود نداشته
باشه.
اما اونها این خطوط قرمز رو در واقع برای مخاطبان داخلی ما رعایت نمی‌کنن. اونا چون به دنبال اهداف خودشون در ترویج بیبندوباری هستن و میخوان
اتفاقا شاید به عنوان یک برگ برنده ازش استفاده کنن.
بله، اونا میخوان اهداف خودشون، نظام ارزشی جوانان ما رو تغییر بدن. اونها اتفاقا میان از این در واقع تصاویر مبتذلانه و تصاویر واقعا دیدنش حتی برای بزرگسالان هم درست نیست، اونها رو جوری جانمایی میکنن که کودک ما بهش دسترسی داشته باشه، نوجوان ما بهش دسترسی داشته باشه. البته این مسئله فقط کشور ما نیست، خود
در همه دنیا هست.
خود والدین غربی و والدینی که در کشورهای دیگه هم هستن از این فضا در واقع سعی میکنن دوری کنن، قفل کودک در رای کردن، در واقع میان محتوا رو ردبندی میکنن که در جایی کودک دچار بلوغ زودرس نشه یا اتفاقاتی براش نیفته. اما فضای مجازی در دنیا یک فضای رهایی است به طور کلی، یعنی یک فضایی است که نیاز به سواد رسانه‌ای داره، نیاز به این داره که ما آگاهی‌های خودمون رو بالا ببریم و در مواجهه با این فضا بتوانیم مراقبت‌های لازم رو در واقع داشته باشیم که بخشیش هم به خانواده‌ها و در واقع والدین و اولیای مدارس و مربیان برمیگرده که مراقبت کنن که یک فضای ایمن و پاکی جوانان و نوجوانان در فضای مجازی داشته باشن.
آقای البرزی، در خبر من همیشه از زبان شما شنیدم در برنامه‌های مختلف که در خدمتتون بودم، دروازه‌بانی خبر داریم. اینجا ما باید دروازه‌بانی فضای مجازی رو خودمون به عنوان پدر و مادر و اولیای مدرسه در نظر بگیریم و در حقیقت دروازه‌بان باشیم.
قطعاً همینطوریه، همونجوری که سردبیران ما در رسانه دروازه‌بانی محتوا رو انجام میدن و سعی میکنن به اختزای سن مخاطب و نیازهای مخاطب محتوا رو در اختیار اونا قرار بدن،